بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت همگی بزرگواران. خیلی خوش اومدید به این جلسه از رسالة کتاب خانواده متعادل. ایشالله که بتونیم بهره کافی و وافی رو داشته باشیم از سخنان علامه. این جلسه هم یک بیت شعر کوتاه تقدیمتون کنم. از شعر از سعدی است: ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید، گرد آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل. این بیت زیبا رو هم تقدیم نگاه مهربون زیبای شما بزرگواران میکنم. انشاءالله که در خدمتتون باشیم. جلسه قبل رو ما برگزار نکردیم، بنده نتونستم حضور پیدا بکنم. جلسه قبل ما در خدمت بزرگواران نبودیم، اما وایس جلسات خیلی قبل‌تر، یعنی دو جلسه قبلی هست توی بله توی ادیب عشق هست، میتونید صوت‌ها رو گوش بدید. الان هم مبحث یه مقدار پراکنده میشه اگه بخوام کامل ورود پیدا بکنم به بحث قبلی. اجازه بدید که ما فقط یه مرور کلی داشته باشیم به فصلهایی که تا حالا خوندیم. بزرگواران، ما تا حالا دو تا از فصلهای مهم کتاب خانواده متعادل رو حالا با حذفیاتی که داشته و در نظر گرفتیم، دو تا فصل کامل مطرح کردیم و با هم دیگه طی کردیم. فصل اول در مورد مبادی و مبانی خانواده بود که در مورد این صحبت کردیم که اصلا خانواده به چه معناست، چه پیشینه‌ای داره، چه ضرورتی داره که خانواده تشکیل بشه، ارکان خانواده که در واقع همون زن و شوهر هستن، در مورد ارکان صحبت کردیم. و پس آخر فصل یک در مورد اون مبانی تحکیم خانواده بود که یکی یکی بررسی کردیم که چه عناصری باعث تحکیم خانواده میشه. فصل دوم در مورد تشکیل خانواده بود، فصل دوم، که اینا به صورت مفصل صحبت کردیم. در مورد مباحث فقهی و حقوقی تشکیل خانواده گفتیم که از مقدمات ازدواج گفتیم، خواستگاری باید به چه شکل باشه از نظر فقهی و حقوقی، به صلاح عقد ازدواج چه جوری صورت میگیره، چه کسایی میتونیم خواستگاری کنیم، این در واقع مردان میتونن خواستگاری کنن، چه کسایی رو نمیتونن خواستگاری بکنن و خواستگاری جایز نیست، و در مورد نامزدی و پیشنهاد ازدواج دادن صحبت کردیم. معناش رو کامل توضیح دادیم که یعنی چی نامزدی و چه شرط و شروطهایی داره، چه از لحاظ فقهی و حقوقی، چه در واقع حقوقی رو برای زن و مرد متصور هست، کجاها حقوق داره، کجاها حقوق نداره. شروط ضمن عقد صحبت کردیم، یک اشاره کوتاهی کردیم، اما خب بیشتر این مبحث رو رد شدیم ازش و گذشتیم. در مورد انواع ازدواج صحبت کردیم و بحث آخرمون هم در این فصل تعدد زوجات بود که جلسه قبل هم در همین مورد صحبت کردیم که به اصطلاح تعداد زوجات در زمان جاهلیت به چه شکل بوده، در زمان اسلام چه شکلی پیدا کرده، در مورد تعداد زوجات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صورت خیلی خاص و گسترده صحبت کردیم که پیامبر چند همسر داشتند و چطور شده که این افراد رو به همسری برگزیدن، علت این در واقع گزینش چی بوده، و اصلا چرا پیامبر تعداد چندین همسر داشتند و این چه علتی میتونه داشته باشه. در مورد این مفصل صحبت کردیم که چه اتفاقی در این رابطه افتاده و یکی یکی در مورد اون به اصطلاح علت تعداد همسر پیامبر صحبت کردیم که مبحث جالبی هم بود. مبحث بعدی که تو این فصل هست موانع ازدواج هست، یعنی میخواییم ببینیم که چه کسانی در واقع محرم هستند به فرد و در واقع بخاطر به واسطه همین محرمیت با اونها نمیتونه ازدواج بکنه، در واقع یک مانعی هست بر سر ازدواجش. که حالا این فصل رو چون مباحث ساده است میتونید خودتون مطالعه کنید که در مورد بحث اون همشیرگی، بحث رضا که با عین، با ذات و عین هست، ذات ذات و عین، در مورد این علام و فصل صحبت کردن که چه کسی و با چه شرطی در واقع میتونن خواهر و برادر رضایی بشن و دیگه ازدواج با اونها در واقع حرام هست، یک جوری محرمیت پیدا میکنن، در واقع محرم هم میشن. مثلا در مورد دختر همسر صحبت کردیم، صحبت میکنن علامه تو این بخش که حالا این عنوان های مختلفی داره که مثلا اینها به اصطلاح حلال هستند و نباید با اینها ازدواج کرد، محرم هستند و مباحث اینگونه. یعنی یکی یکی هی علامه اینها رو معرفی میکنن به ما و در موردش توضیح میدن. خب این فصل رو مثلا یکی از بحث‌های خیلی مهمی هم که تو این محدوده بررسی میکنن بس ازدواج دوتا خواهر همزمان هست که از نظر دین ما حرامه و مشکل داره و یعنی یک مرد میتونه یک زنی رو به همسری بگیره و بعد از فوت یا طلاق همسر اولش بره و خواهر اون فرد رو به ازدواج خودش در بیاره، اما همزمان نمیتونه دوتا خواهر رو به ازدواج خودش در بیاره. اما این علامت اما تا حدود و قوانینش و اینها کامل توضیح دادن که شاید یکی از علتهای این مسئله هم این باشه که نظام خانواده باز اهمیت داره بین یعنی در واقع در دید دین اسلام نظام خانواده خیلی مهمه. ببین مثلا وقتی که یک مردی دوتا خواهر رو همزمان در واقع به ازدواج هم در میاره، ممکنه که اختلاف هایی که بین این دوتا خانم وجود داره باعث اختلاف خانوادگی در بین کل خانواده اون دوتا زن بشه و در واقع بنیاد اون خانواده رو به هم بریزه و ایجاد به اصطلاح کدورت و ناراحتی های عمیقی کنه بین اینها. خاطر همین هست که این بس کاملا در موردش مفصل علامه صحبت کردن و این جزء به اصطلاح موانع یعنی در چیزهایی هست که حرام ازدواج همزمان با دوتا خواهر. خب از این فصل هم ما عبور کردیم، این مباحث آخر فصل رو که میذارم انشاءالله به عهده خودتون مطالعه بفرمایید. چرا؟ چون ما یه مبحث مهمتری داریم به اسم حقوق و تکالیف خانواده در فصل سوم، با این مبحث آشنا میشیم که خیلی مباحث مهمی هست، چون ما میخواییم با به اصطلاح مهریه آشنا بشیم، با نفقه آشنا بشیم که اصلا چی هست اینها، به چه عنوان برای زن در نظر گرفته شدن و چه حقوقی رو برای زن به همراه دارن، چه تکالیفی رو برای مرد به همراه خواهند داشت. این یک بخشی از حقوق و تکالیف هست که بیشتر جنبه مالی پیدا میکنه. در مورد بحث‌های ولایت صحبت میکنیم که اصلا ولایت اصطلاح پدر بر دختر و انواع ولایت ها صحبت میکنیم که حالا در صورتی که این ولایت چه حقوقی رو داره، اینها رو تماما صحبت خواهیم کرد. بحث اولمون هم در مورد بحث مهریه است. بحث مهریه، نفقه، بحث قوامیت و اون به اصطلاح مدیر بودن مرد، مدیریت مرد در خانواده راجع به این مفصل صحبت میکنیم. خیلی حرف ها داریم برای گفتن در این رابطه ها، چون واقعا خیلی از موارد اشتباه به هوش ما رسوندن و واقعا باعث شدن که ما خیلی مباحث خلط بکنیم و درست نشیم که در واقع این حکمی که اسلام داده برای چی هست و چه حقوقی رو به همراه داره. ببینید دوستان، بحث حقوق و تکالیف در خانواده این موضوع رو به ما یادآور میشه که ما هر جا بحث از حق رو مطرح میکنیم و میگیم که در خانواده یک سری افراد هستن که یک سری حقوقی دارن، در مقابلش قطعا وقتی بحث حق پیدا میشه در مقابلش باید برای بعضی ها یک سری تکلیف هایی باشه. یعنی یک سری مکلفند که حق یک سری انسانهای دیگر رو بپردازن و برعکس همون فردی هم که اینها میخوان حقش رو بپردازن خودش مکلفه یک سری حقوق همون افراد رو بپردازن. منظور اون اینه که حق و تکلیف یک رابطه دو طرف هست، نه یک جانبه و یک طرفه. یعنی مثلا ما خیلی موارد مختلفی داریم، مثلا زن، شوهر، فرزند و پدر و مادر، اینا همش حقوق و تکالیف متقابل دارن. مثلا استاد و شاگرد، شاگرد یک سری حقوق بر استادش داره، استاد هم یک سری حقوق بر شاگرد داره. یا مثلا پدر و مادر یک سری حقوق بر فرزندانشون دارن، که فرزند مکلف اون حقوق پدر مادر رو در واقع بهشون اعطا بکنه و حقوقشون ادا بکنه، و برعکس پدر و مادر هم یک سری حقوقی دارند، یه فرزند هم یک سری حقوقی داره که پدر مادر مکلفن، یعنی تکلیف پدر مادر که اون حقوق رو ادا بکنه. بنابراین این رابطه دو سوی است. پس ما وقتی که توی خانواده بحث از حق و تکلیف صحبت میکنیم در موردش، به این معنی نیست که زن یک سری حقوقی داره و مرد مکلفه اون حقوق رو در واقع برآورده بکنه، یا نه مثلا همه حقوق رو مردها دارن زن فقط باید، نه دو سوی است، یک سری حقی رو زن داره مرد موظفه که انجام بده، یک سری حقوقی رو مرد داره که زن ما، یعنی دو سوی است و هر دو باید به این حقوق و تکالیف بها بده. یکی از این حقوق و تکالیف، یعنی به عنوان اول حقی که در موردش میخوایم صحبت بکنیم، بس روابط مالی هست که بس مهریه مطرح میشه. در واقع کلمه این مهریه درستش همون مهره، نه مهر. مهر به معنای همون عاطفت و مهربانی و اینهاست، و در واقع اون مهره، مهریه، تلفظ درستش مهریه است، که مهریه در واقع جزء حقوقیه که وضع کرده خداوند، در واقع یک هدیه. خیلی تعبیر علامه تعبیر جالبی رو به کار میبرن، میگن یک هدیه الهیه، یک حق الهیه که خداوند به زن داده و مرد رو مکلف کرده که این هدیه الهی رو پرداخت بکنه به زن. پس در واقع یک هدیه است و یک حق الهی هست که در واقع یک نوع بخششی هست که این حق رو در واقع مرد، خداوند به زن داده که مرد بخواد این هدیه رو به همسرش عطا بکنه و ببخشه. تعبیرهای دیگه ای که در مورد مهریه اومده، دو تا واژه نحله و صدقه است، صدقاتهن و دهله، که اینها به معنای خیلی جالبه. مثلا تعبیر قرآنی بحث مهریه، تعبیرهایی هستن که نشان از اون ادب و حیا و به اصطلاح اون احترام گذاری و تکریم زن محسوب میشن. یعنی مثلا این خداوند از این دوتا واژه که استفاده کرده نشون میده که چقدر داره به زن بها میده و جایگاه میده. در صورتی که مثلا ما خیلی وقتا، همین الان هم اینترنت رو باز بکنیم بریم سراغ گوشیمون بحث مهریه رو بزنیم، خیلی وقتا متاسفانه این نگاه منفی در مورد مهریه مطرح میکنن. مثلا یکی از نگاه های اینه که در واقع زن انگار خودش رو به خاطر اون مهریه‌ای که بهش تعلق میگیره در اختیار مرد قرار میده و در واقع هویت خودش رو یک نوع هویت ابزاری و واسطه‌ای میکنه، و در واقع این در واقع اون اجریه که حالا اون نصیبش داره میشه، اون پولیه که دارن بهش میدن به خاطر اینکه خودش رو مثلا در اختیار یک مرد داره قرار میده. در صورتی که این حرف کاملا اشتباه است، اصلا با فرهنگ قرآن، حتی مثلا ما لازم هم نیست آیات رو بخونیم، همین که بدونیم تعبیر قرآن در مورد مثلا بحث مهریه چیه، متوجه خطا اشتباه میشیم که واقعا اینجوری و به این شکل نیست. شما ببینید مثلا نحله از نحل میاد، به معنای نحله یا نحله، هر دو تا تلفظش درسته، به معنای زنبور عسل، و چون این یک بخشش، بخشش شیرینی هست، یک هدیه‌ای هست که در واقع مرد به نشان از صداقت و وفاداری خودش، بخاطر هم بهش میگن صدقاته، نه یعنی در واقع مهریه زنان، به نشان از وفاداری خودش داره به زن عطا میکنه و میبخشه، بخاطر همین بهش میگن نحله، یعنی اون یک مال گوارا و شیرین. ببینید تو این که مهریه در واقع یک پشتوانه مالی برای زن هست، یک پشتوانه ارزشی و مالی برای زن هست، هیچ شکی نیست. این رو علامه هم توی کتاب ذکر میکنن که در واقع مهریه پشتوانه مالی زن هست. و چه بسا که الان مثلا بسیار زنان خانه‌دار ما از لحاظ مالی و اقتصادی خیلی دنبال این هستن که سر کار برن و استقلال مالی داشته باشن، چه بسا یکی از همین گرفتاری‌ها و گره‌هایی که تو این مسئله وجود داره اینه که در واقع حقوق مالی زن به درستی پرداخت نمیشه، که یکی از این حقوق مالی زن همون بحث مهریه است. حالا ما نمی‌خوایم بگیم که مثلا این بیرون رفتن و کار کردن زن بده، ولی اینکه اینقدر این به اصطلاح بیرون رفتن و گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی پررنگ شده در واقع خانواده‌های ما، که اصلا دیگه چیزی به اسم نهاد خانواده به اون شکل وجود نداره و زن دائما سر کار، مرد هم دائما سر کار، و خب این یک یک سری به اصطلاح اشکالاتی رو در این بحث خانواده به همراه داره. این باعث شده که خانواده به شکل خانواده سابق نباشه. خب ببینید، پس یکی از علتهای این مسئله که زنان خاندار ما حتی به دنبال هستن که مال داشته باشن، به خاطر این که یکی از علتها، شاید مثلا یکی از علتهای دیگه این باشه که اون افراد در واقع خیلی به اصطلاح کم خرج کردن و به قناعت اعتقادی ندارن متاسفانه الان تو این دوره. ولی واقعا یکی از علتهای مهمش هم دیگه حقوق مالی زن بهش تعلق نمیاره. الان واقعا کدوم یک از زنان ما مهریه خودشون رو تونستن از همسرانشون بگیرن یا طلب کردن و بهشون داده شده؟ خب این واقعا جزء پشتوانه مالی زن هست و لازمه که این رو داشته باشه. ولی خب اینجوری واقعا توی متاسفانه فرهنگ کشور ما اینجوری به مهریه نگاه نمیشه که این حق زن هست و پشتوانه. و ما چقدر حالا در ادامه میخونیم چقدر روایت های عجیب و غریب داریم در مورد اینکه یک مردی مهریه همسرش رو نخواد بده یا نده، و مثلا حتی این رو در حکم زنا آوردن، یعنی ازدواج رو گفتن مثل یک زنا هست. نه اینکه محرمیتی ندارن، محرمیت سر جای خودش داره، میگه اینقدر این کار زشته و اینقدر این ازدواج سطحش پایینه که مثلا در حد یک زنا تعریف شده. ببینید اینقدر بها میدن به اینکه باید این مهریه پرداخت بشه، چون تمام به اصطلاح اون بحث اقتصادی زن بر عهده همسرش هست. الان نفقه، خب ممکنه خیلی از زنها اون نفقه لازم رو از همسرش رو نگیرن تو امور مختلف، حالا مریض هستن، نیاز به درمان دارن، نیاز به اصطلاح غذا و خوراک و پوشاک، تمام اینها بر عهده این مرد هست. خب وقتی که اینها درست تأمین نشه، زن دوست داره خودش بره و این استقلال رو داشته باشه. این نکته که خیلی مهمه توی بحث مسائل اقتصادی و روابط مالی که چه زنها چه مردها بهش شاید کمتر توجه بکنن، استقلال مالی زن و مرد هست توی خانواده. این خیلی مهمه. اصلا ما آیه قرآن داریم به صورت مستقیم در موردش که لرجال نصیب و ممکتسب و لنساء نصیب و ممکتسب. مرد اون چیزی رو که کسب میکنه، اون دارایی رو که کسب میکنه، چه قبل از ازدواج و چه قبل بعد از ازدواج، مال خودشه، مال مرده. و برای زن هم همینه. زن اگه دارایی داره برای خودشه. یعنی الان توی زمانه ما این قسمت زن رو خیلی پررنگ می‌بینن و مثلا اگه زن یه دارایی داشته باشه میگن مرد حق نداره مثلا این رو تصاحب بکنه یا بگیره. ولی اون قسمت دارایی مرد رو کمتر بهش توجه می‌کنن و فکر می‌کنن که مثلا این حقی که درآمدی که مرد داره در واقع هم مربوط به زنه هم مربوط به مرده. و یه جاهایی که مثلا میگن که این حق زنه، یا مثلا زن اگه می‌خواد مال شوهرش رو خرج بکنه باید اجازه بگیره مثلا فلان و بهمان و اینها، مثلا زنا اعتراض می‌کنن که نه چرا باید این گونه باشه. این استقلال اقتصادی در خانواده خیلی اهمیت داره. ببینید زمان جاهلیت و زمان قبل از اینکه این آیات بخواد نزول پیدا بکنه، در زمان جاهلیت واقعا زنها هیچ حق مالکیتی نداشتن. یعنی حتی اگه مثلا درآمدی هم داشتن، حتی اگه ارثی بهشون میرسید، اینجوری نبود که اونها مالک بشن، یعنی مالک چیزی بشن، مالک اون دارایی بشن. نه، اصلا بحث مالکیت برای زن مطرح نبود. که بعد که حالا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن و دین اسلام رو آوردن، این حق رو به زنها دادن که زنها میتونن مالک دارایی‌های خودشون بشن، مهریه بهشون تعلق بگیره که مال خودشون باشه. در زمان جاهلیت یک چیزی داشتن تقریبا شبیه شیربهایی که الان در واقع خانواده دختر از داماد میگیرن، تقریبا شبیه این بود که یک مال فراوانی رو، انگار که مثلا دخترشون رو میفروختن، یک مال فراوانی رو از اون داماد میگرفتن و چیزی نصیب زن نمیشد، چون اصلا زن نمیتونست مالک دارایی بشه. اما اسلام اومدن و این حکم رو در واقع به نفع زن تعدیلش کردن و گفتن اولی که شیربها نیست، این یه عطیه و هدیه الهی هست که مرد باید به زن ببخشه و باید بهش هدیه بده و به محض تقاضای زن باید بهش بده. و بعد هم این که این خود زن مالک اون هست، این برای زن هست، زن میتونه هر کاری دوست داشت با این به اصطلاح مهریه انجام بده چون خودش مالکش هست. پس این تفاوتی که در زمان جاهلیت و بعد از اون بود به این شکل هست. پس بس استقلال مالی خیلی مهمه و اینکه اصلا این ازدواج باعث نمیشه که زن یک هویت ابزاری بذار. جمله علامه رو بخونم براتون، میگن که غرض آن که هرگز زن موجود وابسته نیست به حقوق وابستگی دریافت کند و هیچگاه هویت ابزاری ندارد تا از استقلال ذاتی محروم باشد. هویت ابزاری یعنی ابزار مرد نیست، یعنی با ازدواج اینجوری نیست که مرد تصاحب بکنه زن رو، او هویت زن رو بگیره، استقلالش رو بخواد بگیره و مال او باشه و یا برعکسش. هیچ کدوم از اتفاقا نباید بیفته. اون استقلاله این خیلی جالب و به نظرم واقعا شاید معقول عاقلانه است که دو تا فرد در حالی که کنار هم دیگه هستن و زندگی میکنن هیچ کدوم قرار نیست فدای کس دیگه ای بشه و اون استقلال و هویت زیر سوال بشه. هر دو هویتشون رو دارن، حتی تو مسائل اقتصادی هم که در مورد صحبت کردیم که اون استقلاله حتما باید انجام بشه و هم مرد و هم زن استقلال داشته باشن. خب حالا توی بحث فقه شیعه و به اصطلاح بحث حقوقی اینا میتونیم مسائل مختلف رو پیرامون این بحث بخونیم و متوجه بشیم که اصلا منظور چی هست. خب حالا بریم بپردازیم به اینکه بعضی ها میگن که وقتی که در واقع زنی مهریه‌ای بابت ازدواج میگیره، در واقع خودش رو به خاطر اینکه خودش رو در اختیار مرد داره قرار میده، مرد مثلا یک خزینه‌ای رو باید بهش بده. خب یعنی این قطعت مهریه رو میارن. با این اتفاق همین چند دقیقه پیش داشتم تو اینترنت سرچ کردم، دقیقاً همین جمله ها توی سایت ها نوشته شده و متاسفانه و این دید رو دارن ترویج میدن، یعنی با این نگاه دیگه. یک چیزی که حق زن هست به این زیبایی قرآن داره در مورد صحبت میکنه، تا این سطح میارنش پایین و در واقع انگار که مثلا یک مهر دادن مهریه این ناسزاست بزن، مثلا انگار یه توهینه بزن، یعنی تا این حد مثلا این امر مثبت رو، این حق رو مثلا میارن پایین و تضعیفش میکنن. خب حالا چرا اینجوری نیست؟ ما دلیلمون چیه برای که اینجوری نیست مهریه؟ ما دو تا دلیل داریم. یکی از دلایلمون در مورد این بحث اینه که توی ازدواج، مثلا ازدواج دائم، داشتن مهریه شرط نیست. یعنی اگه زن و شوهری ازدواج دائم کردن و سهواً مهریه یادشون رفته بود انجام بدن و مقرر بکنن، هیچ مشکلی نداره، ازدواجشون به هم دیگه نمیریزه، عقدشون به هم دیگه نمیریزه. اینجور نیست که مثلا بخوام بگن این عقد اشتباه هست. ببینید شما وقتی میتونید بگید که در واقع زن به ازای مالی خودش رو در اختیار مرد قرار میده که این ماله قطعی باشه، یعنی هیچ جا اگه واقعا نظر اسلام اینجوری بود، هیچ جا نباید این ماله رو فراموش میکرد یا مثلا اجازه نمیداد که این ماله مثلا نخواد در اختیار زن قرار بگیره. ببینید در صورتی که اصلا پایه و رکن ازدواج دائم بس مهریش نیست. توی ازدواج موقت قبلا صحبت کردیم این هست، اما توی دائم اصلا بحث مهریه مطرح نیست، یعنی رکن ازدواج دائم نیست. رکن ازدواج دائم زن و شوهر هستند که حتی اگه ما بخوایم عقد رو مثل یک حکم خرید و فروش بدونیم، زن یک سمتش هست، مرد یک سمتش هست و اصلا اون به اصطلاح مهریه فرع این قضیه است، نه اصل این قضیه، یعنی جزء اصول این عقد مطرح نمیشه. و حتی اگه فراموش بشه که به اصطلاح مهریه رو بذارن، بعدم میتونن از اونجایی که هدیه است حتما باید داده بشه و این واجبه بر مرد، اما اگه هم فراموش، عقد صحیحه، هیچ مشکلی نداره، بعدم میتونن مثلا این مقدار خودشون بین خودشون حالا به توافق برسن که الان انواع اقسامش رو شاید بعد فرصت شد و در موردش صحبت کردیم. پس این یه مورد. به علاوه ای که بحث التزاز به اصطلاح جنسی و حالا اون لذتی که زن و شوهر از هم دیگه میبرن مشترکه، فقط مخصوص زن نیست و فقط یا مخصوص مرد نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما بگیم که زن خودش رو در اختیار مرد قرار میده و مثلا پولی رو دریافت میکنه. خب از اون بعد زن هم داره از این به اصطلاح اون رابطه‌ای که بین زن و شوهر هست داره لذت میبره. پس این یه طرفه نیست که بخوایم بگیم چون که داره لذت میبره باید یه حقی رو بهش بدن. نه، خب چون یعنی در واقع چون داره باعث میشه کس دیگه لذت ببره، یه حقی رو باید بهش بدن. خب اگه اینجوریه برعکسش هم باید صادق باشه، یعنی باید در واقع زن هم مثلا به یک مرد یک حسی، چون اون هم باعث میشه که مثلا زن اون لذت تر رو داشته باشه. یعنی چون دو طرفه هست نمیشه به این نگاه در واقع بهش نگاه کرد و نمیشه اینجوری ما همچین نگاهی در مورد این بس داشته باشیم. بنابراین خیلی علامه تو جاهای مختلف کتاب به اصطلاح خانواده متعادل موضوع رو کاملا مطرح کردن که اصلا این موضوع مهریه هیچ ربطی به اون بحث به اصطلاح رابطه زناشویی که بین زن و مرد هست نداره، اصلا جدای از اون باید در موردش صحبت بشه. خب یکی از مسائلی که در مورد مهریه خیلی مهمه، مثلا تعبیری که علامه دارن نوشتن پرداخت مهریه شایسته ترین شرطی است که مرد مسلمان باید به آن وفا کند. واقعا یکی از چیزهایی که مرد باید بهش وفا کنه و وفادار باشه، مثلا گفتیم جز چیزهایی که به اصطلاح نشون میده که مرد چقدر به زندگی وفاداره و صداقت داره. و اما اینو از امام صادق علیه السلام متأسفانه روایت‌ها رو کمتر برای ما میخونن. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر یک مردی یک زنی رو به ازدواج خودش در بیاره و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا، اصلا تو بنده این نباشه که بخواد مهریه ای رو پرداخت بکنه، این در حکم زناست. نگه نمیخواد بگه اون ازدواجه درسته، خب و زن مرد داره ظلم میکنه، یک حق زن رو پرداخت نکرده و اینقدر این کار زشته که با حکم و منظره اینه که داره زنا میکنه. خب حالا زمانه، یک سوالی که مطرح میشه اینه که چه زمانی زن صاحب در واقع مالک مهریه میشه؟ از زمانی که عقد ازدواج خونده میشه، اصلا حالا اینم توضیح میدیم، از زمانی که عقد ازدواج خونده میشه زن مالک مهریه میشه. یکی از دلایلی که ما میگیم این بحث مهریه ربطی به رابطه زناشویی نداره همینه که به محضی که عقد خونده میشه اصلا لازم نیست که اون بحث رابطه زناشویی مطرح بشه، به محضی که عقد ازدواج خونده میشه زن مالک مهریه میشه و میتونه اونو مطالبه بکنه. اما یک شرط داره و اون اینه که زن مالک مهریه میشه اما بر مرد واجبه که نصف اون رو بپردازه، یعنی تمام اون مهریه به صورت کامل مستقر نمیشه، به قول علامه قرار پیدا نمیکنه، نصف اون مهریه به صورت متزلزل در اختیار زن قرار میگیره و وقتی کامل در اختیارش ده، یعنی اون نصف بعدی وقتی در اختیارش قرار میگیره که اون رابطه زناشویی اولیه برقرار بشه، به معنی که برقرار شد اون نصف دیگه هم که قبلا هم زن مالکش بوده اما مستقر نبوده، تزلزلی داشته، میتونه زن مالکش بشه. پس این هم بعد از در واقع پس این هم خودش نشون میده که این بحث مهریه منوط به اون موضوع به اصطلاح رابطه زناشویی نیست. این موردی که خیلی مهمه و الان جدیدن توی کشور ما هم خیلی در موردش صحبت میشه و خیلی جنجال برانگیز هم شده، بحث میزان مهریه است که خیلی خیلی در مورد این صحبت میشه که مثلا مهریه کم باشه. حالا میخوام ببینیم که آیا واقعا این موضوع جنبه سلام علیکم جنبه فقهی و حقوقی داره، تو روایات هم در مورد این موضوع صحبت شده نشده. ببینید خیلی جالبه که بدونید مهریه که به زن تعلق میگیره اینجوری نیست که زن اجازه نداشته باشه مهریه زیاد بذاره. حتی ما واژه قرآنی که در مورد مهریه، یکی از واژه هایی که در مورد مهریه اومده قنطار هست با قاف و تا دست دار که به معنای مال فراوانه، یعنی زن این اجازه رو داره که میزان فراوانی مهریه خودش باشه. همونطور که گفتیم این مهریه به یک نوع پشتوانه مالی زن هست و زن این اجازه رو داره. این ببینید الان بحث اجازه هستا، زن این اجازه رو داره که مهریه خودش رو زیاد. جالبه که یکی از روایت هایی که توی از بین اهل سنت هست اینه که عمر تو زمان خلافت خودش میاد و اعلام میکنه که مثلا این حدود یک حد خاصی برای مهریه میذاره که زنها مثلا یه حد کمی بوده تا این حد بیشتر مهریه خودشون نکنن و اجازه ندارن بیشتر، هر کس مثلا بیشتر از این مهریهش کرد مثلا فلان کار رو انجام میدم، تنبیهشون میکنن با فلان اینا. که همونجا یکی از زنان، حالا جالبش هم که یک زن میاد و مقابله میکنه و میگه چیزی رو که خدا در واقع حق ما قرار داده میخوای از در واقع تملک ما بیرون بیاری و حقوق ما قرار ندی و همین آیه رو براش میخونی که بحث حالا قنطار مطرح شده و میگه میتونه میزان فراوان باشه و زن جایز این کار رو انجام بده، که عمر همونجا از این صحبت در واقع کنارگیری میکنه و صحبت خود ادامه نمیده و این اجازه رو به زنها میده و همین الان هم به قول علامه منصفان اهل سنت جایز میدونن بالا دونستن میزان مهریه رو و هیچ اشکالی نداره. اما این نکته که هست اینه که درسته که جایزه که زن مهریه زیادی داشته باشه، اما از اون بر ما روایتی های رو داریم که خیلی تاکید کردن که تا اونجایی که میشه مثلا زنها کم بگیرن یا مثلا به توان مردها نگاه بکنن. یعنی ببینید منظور، یعنی دو تا وجه پیدا میکنه، اینها تضادی با هم ندارن. این که توی روایت اومده که زن میتونه این کار رو بکنه، اما از اون بر مثل که مثلا شما بچه میگی مثلا میتونه مثلا دختر یا پسر میگه مثلا میتونی تا ده شب بیرون باشی، اجازه بهش میدی خب، اما از اون بعد تاکید میکنی بابا حالا درسته که مثلا من این اجازه رو به تو دادم، اما خب بهتری که مثلا زودتر بیای خونه، مثلا اجازه ندی که مثلا ده شب بشه. در واقع دین اسلام هم اینجوریه، یعنی این اجازه رو به زن داره که مال فراوان رو تو میتونی مهریه خودت بکنی و هیچ کس هم نمیتونه مثلا به زن میگه تو این کار رو نکن یا حق نداری مثلا این قصه که بذاری. خب این بحثش جدا، اما اینکه واقعا مستحبه مهر و سنه و هم این همین که واقعا تأکید شده که تا اونجایی که میشه مقدار کمی از مهریه رو داشته باشید یه بحث دیگه است که خب واقعا توجه بهش شده توی دین ما و اصلا به اصطلاح هم مهریه سنگین هم جهیزیه فراوان اینها مسائلی هستن که به اصطلاح عامل ثبات خانواده واقعا نیستن و یک جورایی مفسده ایجاد میکنن و ما قبلا تو فصلای کامل در مورد صحبت کردیم. اون چیزی که بنیان خانواده رو تحکیم میکنه بحث مودت و رحمت هست، نه پول و مال و اینها، و اینها رو به اصطلاح باید در نظر داشته باشیم تو این مورد. خب اینا در موردش کامل صحبت کردیم که با پرداخت مهریه در واقع مرد صاحب چیزی نمیشه، مالک چیزی نمیشه. یکی از دلایل دیگه ای که باز میتونیم در مورد این مطرح کنیم، اینو فراموش کردم بگم، که چرا میگیم در واقع با پرداخت مهریه مرد صاحب چیزی نمیشه. حالا بعضی ها میگن اون بحث منافع جنسی در واقع مرد صاحبش میشه. یکی از علتاش اینه که ما توی حقوق زن داریم که اگه مثلا یک مردی تعرض جنسی بکنه به یک زنی، ولی اون زن خودش رضایت داشته باشه یا حتی همسرش و پدر مادرش رضایت داشته باشن، باز هم اون فرد متجاوز باید به اصطلاح مورد محاکمه قرار بگیره. تو کشورهای غربی اینجوری نیست، یعنی اگه فرد خودش احساس رضایت بکنه، یعنی اون زن رضایت بده بگه بله به من تجاوز شد ولی مثلا من مشکلی ندارم یا از حقم گذشتم، خب مرد متجاوز رو رها میکنن که بره. اما توی حقوق اسلامی اینجوری نیست و حتی اگه خود زن رضایت بده و همسرش هم رضایت بده، پدر و مادر اون زن هم رضایت بده، باز اون مرد رو در واقع محاکمه میکنن. یکی از علتاش همینه که این واژه فقهیشو بهش میگن بزء زن، یعنی این ناموس بودن زن، در واقع زن ناموس الله هست، یعنی ناموس خداست و این حق الهی هست که در واقع پایمال شده وقتی به زن تجاوز میشه، این حق الله هست. در مورد مرد اینو نمیگن، در مورد زن یعنی حق الله هست که در واقع مورد تجاوز قرار گرفته، به خاطر همین اون مرد متجاوز رو در هر شکلی به اصطلاح باش به اصطلاح تصفیه حساب میکنن و باید جواب اون کارش رو پس بده. پس یکی از علتهای دیگه که مطرح میکنیم در مورد اینکه مهریه به اصطلاح بحث مالکیت منافع جنسی زن نیست همینه. اگه بحث این بود خب مثلا مرد میگفت من به اصطلاح مهریه زن رو دادم پس من باید صاحب اون منافع جنسی زن باشم، پس اگر به اصطلاح کسی دیگه اومد تعرض کرد چون من مالکم، اصلا اگه من رضایت بدم پس نباید مشکلی ایجاد بشه. اما میبینیم باز هم نه، باز با وجودی که اگه مثلا حتی مهریه رو به این معنا بگیریم، اما با این وجود باز هم میگن نه این حق الله هست و باید اون فرد متجاوز، پس این نشون میده که مهریه به این معنا نیست و مهریه بحث منافع جنسی رو اصلا مطرح نمی کنه و یک در واقع حکمت دیگه‌ای پشت سر این موضوع هست. خب در مورد لزوم پرداخت مهریه خیلی صحبت شده و عرض کردم خدمتتون که چه زن، اگر ببینید اگه زن موقعی که ازدواج میکنه اگر قبل از اون آمیزش جنسیه باشه، تمام اون چیزی رو که نصف اون چیزی رو که به اصطلاح حقش هست بهش میدن، یعنی نصف مهریه بهش تعلق میگیره. بعد از اون تمام مهریه رو در صورتی که طلب بکنه باید بهش بدن. خب اگه زن طلب نکنه، خب در صورتی که بخواد به اصطلاح اون زن، در صورتی که اون زن بخواد طلاق بگیره یا مرد بخواد طلاقش بده، مهریه رو باید بهش بده و حقش هست. باید بهش یعنی اگر تو طول زندگیشون زن مطالبه نکرد، بعد از طلاق باید حتما بهش بده. حتی اگه زن هم فوت بکنه، چون این جزء حقوقش هست، در واقع به ورثه زن تعلق میگیره و باید به ورثش داده بشه. یعنی این قضیه حق مهمه. خب بعد از طلاق هم که گفتیم دو تا، اگر طلاق هم که باشه باز دو تا فرض داره. اگر قبل از اون رابطه زناشویی باشه نصفش، اگر بعدش باشه تمامش به زن تعلق میگیره. در مورد کیفیتش پرداخت مهریه هم گفته شده که حالا به چه کیفیت، مثلا قسطی بده، تمامشو بده، یه جا بده. این هم در واقع چون یک قرارداد مالی هست به یه گونه بین زن و شوهر دیگه، اینها به اون نحوه قرارداد برمیگرده. یعنی مثلا اینکه جزء حقوق زن هست، بله، ثابته، بله، مرد باید پرداخت بکنه، بله. اما اینکه چجوری پرداخت بکنه، چون بعضی از کسانی که عقد میکنن در واقع به این شکل مطرح میکنن که اندر مطالبه و اندر استطاعه. این هر وقت مرد استطاعت داشت پرداخت بکنه، ولی هم میگن نه، به محضی که زن طلب کرد مرد باید پرداخت کنه. خب حالا اندل مطالبه و اندل استطاعه، خب این متفاوت میشه. یا مثلا قسطی پرداخت بکن، این دیگه یه چیزی که بین زن و مرد هست و میتونه خودشون این نحوه پرداخت رو بین خودشون تعیین بکنن. اگه تعیین نکنن معمولا به همون شکل عادی مثلا مطرح میشه که به محض مطالبه زن باید بهش داده بشه، چون حق مسلمه در واقع زن هست. خب در مورد یکی هم بحثایی هست که در مورد که زن بخواد خودش رو هدیه بده به مرد. حالا اگه فرصت شد ایشالا در موردش هفته آینده صحبت میکنیم، یا مثلا زن بخواد مهریهش رو هبه کنه و ببخشه. در مورد این هم ایشالا هفته آینده صحبت میکنیم که به چه شکل هست، چجوری میتونه ببخشه. مثلا یه نکته جالبی که توی قضیه هست و ایشالا هفته آینده مفصل در مورد صحبت میکنیم، این سوال شاید سوال خیلی از ما هم باشه. مثلا حالا زنها بخاطر اون که بود عاطفیشون قوی تر هست، معمولا مثلا وقتی مرد یک حالا هدیه ای رو میده یا مثلا یک جورایی اون زنش رو مورد محبت قرار میده، مثلا زن ممکنه سعی بگه خب من مهریه‌مو بخشیدم. بعد از این مدتی که حالا مثلا این شرایط تغییر میکنه، زن پشیمون میشه و میگه که نه، مثلا من اشتباه کردم. ولی واقعا اون بخششه یک بخشش واقعی هست. یعنی حکم فقهیش چجوریه؟ اون بخششه بخشش واقعیه. یعنی مثلا مرد میتونه بگه که خب آره، تو مثلا اون سری گفتی که بخشیدی، پس دیگه چیزی به تعلق نمیگیره، یا نه مثلا باید یک شرایط خاصی برای بخشیدن لحاظ بشه. اینو ان شاءالله هفته آینده در موردش صحبت میکنیم که به چه شکله، و در مورد اینکه به چه شکل به اصطلاح زن میتونه مهریهش رو ببخشه، و در مورد ولی زن توی بحث بخشش مهریه در مورد ولی هم صحبت میکنیم که جا نقش ولی چی هست و چه زنانی میتونن ولی داشته باشن توی بخشش مهریه صحبت میکنیم، و در مورد نفقه شالا هفته آینده مفصل راجع به نفقه صحبت میکنیم که اصلا نفقه چی هست، به چه کسی تعلق میگیره، در چه شرایطی به زن تعلق میگیره و موارد دیگه. پس ما در مورد انشالله این فصل 3 رو کاملا میخوام در مورد حقوق و تکالیف زن و شوهر بهش بپردازیم که زن و شوهر چه حق و حقوقی نسبت به همدیگه دارن، و از حقوق و تکالیف مالی شروع کردیم، از مهریه، نفقه، و انشالله بحث قوامیت به اصطلاح مرد که الرجال قوامون علی النساء که تو جلسه‌های آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. سوال پرسیدن که اگر مورد تجاوز قرار بگیرن پسر بچه ها، آیا این مورد بازخواست قرار میگیره یا فقط برای زنان این قانون هست؟ خب بحث بچه ها کاملا متفاوت هست با ما الان چیزی که در مورد صحبت کردیم، در مورد مرد هست در مقابل زن. بحث حقوق پسر بچه ها متفاوته. خب این سوالتون هم خانم جمالی، نمیدونم که پس چرا باید از شوهر اجازه بگیریم از بیرون رفتن خونه، نمیدونم تو چه زمینه این رو گفتین، یعنی چرا موقع که سوال فرمودین متوجه نشدم. اگه لطف کنید خانم جمالی این سوالاتون رو توی گروه بفرمایید که من بتونم، فرصت ما تموم هست. عدم آها، خیلی هم عالی. اگه تو گروه بفهمید چون زمان میبرن دوستان برای پاسخگویی به سوالات، کامل سوالاتون رو بگید چشم پاسخگویی. خب دوستان خیلی خوشحال شدم از اینکه حضور پیدا کردید، ممنون از حضورتون، چالا کسانی که حاضر شدن چه کسانی که به صورت برخط هستن. ان شاءالله که موفق و معید باشید، روزتون بخیر، خدایا رو نگهدارتون.